رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان با یک یک شما شنوندگان ارجمندی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان و به مجله بامدادی خوش آمدید.
امروز چهارشنبه 13 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است. نشر اولی مجله بامدادی را استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من براد یوسفی،
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنیم. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بامداد است. ابتدا نگاهی به وضع هوای تاجیکستان براد. هواشناسان درباره هوای امروز چی پیشگویی ها کردند؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز در تاجیکستان هوا دوباره تفسان و حرارت روزانه در دوشنبه 41 درجه، قربانتپه 40، خوجند 39 و خوروغ 31 درجه گرم خواهد شد. اما شبانه حرارت هوا سلقین گشته و در دوشنبه قربانتپه خوجند 22 درجه و خوروغ 21 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر برات و حالا می رویم به ادامه مجله بامدادی با نشر فشرده اخبار جهان و در آغاز سرخطی این اخبار. نیکولای سارکوزی و میخائیل ساکاشویلی طرح چاره‌های بیرون شدن از بحران در آسیای جنوبی را در مجموع پذیرفتند.
کاندالیزا رئیس از روسیه دعوت کرد که به عملیات نظامی در قلمرو گرجستان خاتمه بخشد.
امروز در روسیه روز ماتم ملی اعلان شده است.
وزارت مالیه آمریکا علیه 5 شرکت ایرانی که در تطبیق برنامه هسته‌ای تهران دست دارند تحریم ها جاری کرد.
و وقتان که کبیدزه هنرمند و آوازخوان معروف گرجی از اردن روسی دوستی روتافت. مشروع خبرها. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده امروز از روسیه دعوت کرد که به عملیات های نظامی در قلمرو گرجستان خاتمه ببخشد. او همچنین از همه جانب های درگیر خواستار آتش بس شد. دعوتی خانم رئیس همگی چند ساعت بعد از آن صدا داد که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در مورد انجام عملیات نظامی مسکو در منطقه جدای خواهی آسیای جنوبی تصمیم گرفت. خانم رئیس ضمن سخنرانی در واشنگتن گفت عین حال بس و مهم است که همه جانب ها آتش بس کنند. گرجستان به این آتش بس راضی شده است. روسها باید به عملیات جنگیشون خاتمه دهند. آنها رسما اعلام کردند که عملیات نظامی را قطع میکنند و اما آنها باید به این عملیات نظامیشون فورا خاتمه بدهند. اظهارات کاتبی دولتی امریکا در حال پخش شد که مقامات گرجستان میگویند علیرغم وعده های مدودف حمله های روسیه دیروز هم ادامه داشتند.
رئیسان جمهوری فرانسه و گرجستان چاره های بیرون شدن از بحران در آسیای جنوبی را که در جریان مذاکرات نیکولای سارکوزی و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در مسکو تهیه شدند در مجموع پذیرفتند. در این باره نیکولای سارکوزی و میخائیل ساکاشویلی بعد انجام مذاکرات در تفلیس خبر دادند. گفته می شود که با متن با رضایت رئیس جمهوری روسیه بعضی تغییرات وارد شده است. طبق این سند در منطقه آتش بس اعلان شده، نیروهای روسیه و گرجستان به موقع های تا شروع جنگ برمیگردند و انتقال آزاد کمک بشری به منطقه را تامین میکنند. در سند همچنین گفته شده است که تا تهیه طرح درازمدت حل نزاع میان گرجستان و آسیای جنوبی نیروهای پاسداری صلح روسیه در این منطقه باقی خواهند ماند.
امروز در روسیه روز ماتم ملی اعلان شده است. در امر خود رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف اعلان روز ماتم را با فاجعه بشری در آسیای جنوبی، هلاکت تعداد بزرگ مردم آسایشته و تلفات نیروهای پاسدار صلح روسیه بستگی داده است. مقامات روسیه میگویند که طبق معلومات پیشکی بر اثر حمله نیروهای گرجی بسخینولی و دهات اطراف آن تقریبا 1600 تن از مردم آسایشته و همچنین 15 نظامی نیروهای پاسدار صلح کشته شدند.
رئیسان جمهوری لیتوا، لهستان، اوکراین، استونیا و سروزیر لاتویا بگه دیروز وارد گرجستان شدند. آنها در یک گرد همایی پرزدهام پشتیبانی از میخائیل ساکاشویلی در مرکز تفلیس شرکت کردند. رهبران این کشورها اظهار نمودند که محض به خاطر همدلی با مردم گرجستان به تفلیس سفر کردند. با اطلاع بعضی خبرگزاری ها در گرد همایی در کنار بنای پارلمان گرجستان که دو روز باز ادامه دارند تقریبا 50,000 نفر شرکت داشتند.
تاتیانا لاکشینا، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ در صحبت با رادیوی آزادی گفت گروه حامیان حقوق بشر دلیل های با آتش کشیدن منزل و غارت اموال در دیه های گرجی نشین اسیتی جنوبی را آشکار کردند. در این دیه ها بعد از شروع درگیری ها فقط موی سفیدان باقی ماندند و وضع آنها بسا سنگین است. آنها از کمبود مواد آذوقه و آب پاک اذیت میکشند. کسی به کمک این موی سفیدان نرسیده است. حامیان حقوق بشر این وضع را کاملا غیر قابل تحمل نمیدند.
و باز یک خبر در رابطه به حوادثی کف خوز. به اطلاع خبرگزاری ها وقتان که کبیز هنرمند و آوازخوان معروف گرجی از اردن دوستی دست کشید. این نشان با امر رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف با که کبیز به مناسبت 70 سالگیش اهدا شده بود. هنرمند و آوازخوان گرجی همچنین کنسرت جشنی خود در کاخ کرمل را که باید روز 5 اکتبر دایر می شد لغو کرده است.
و از دیگر خبرها، وزارت مالیه ایالات متحده علیه 5 شرکت ایرانی که در تطبیق برنامه هسته‌ای تهران دست دارند تحریم ها جاری کرد. گفته می شود از این به بعد به امریکایی هایی که با این شرکت ها رابطه کاری دارند همه گونه روابط با شریکان ایرانیشان ممنوع است. همزمان حساب های بانکی این شرکت ها در قلمرو ایالات متحده منجمی می شود.
و آخرین خبر این است که در زیمبابوه رئیس جمهور روبرتو موگامبه و رهبری مخالفین مورگان سوینگیرای در مورد تقسیم قدرت باز هم به سازش دست نیافتند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی تباکو موبیکی در این گفتگوشنید به حیث میانجیگر شرکت میکند درباره ادامه یافتن مذاکرات خبر داد. در همین حال اطلاع می‌رسد که روبرت موگابه و آرتور موتامبارا رهبری گروهی از نیروهای مخالفین جدا شده در مورد همکاری به سازش رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیمتون می شوند. تازه ترین اخبار عالم را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنید.
نشانه سامانه اینترنتی ما این است www.ozodi.org و حالا بیایید همراه نظری بدوزیم با کلبوری مجله بامدادی.
راه برون رفتن از بحران کجاست؟ آیا تلاش های نیکولای سارکوزی به ختم نزاع میان روسیه و گرجستان مساعدت خواهد کرد؟
جنگ لفظی و ترغیباتی، چرا رسانه های روسیه از پخش خبرها درباره حمله به شهرهای گوناگون گرجستان پرهیز میکنند؟
باز یک فاجعه در شاهراه دوشنبه خوجند، کی عیبدار؟ راه، راهساز یا راننده؟
و به توجهی به همسایه های افغانستان چی پیامدی خواهد داشت؟ کارشناسان میگویند که کلید حل بعضی مشکلات افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی محفوظ است.
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تا یک ساعتی آینده تقدیم شما شنوندگانی ارجمند خواهند شد. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالب و مهم نشریه های غربی هم آشنا می شوید. مجله بامدادی امروز را نیز از رویدادهای قفقاز و نزاع میان روسیه و گرجستان شروع می کنیم. به نظر می رسد که با وجود اظهارات هر دو جانب در مورد آتش بس، آتش نزاع هنوز هم خاموش نشده است و از هر دو جانب اظهارات شدید و لحن و جنگ جویانه صدا می دهند.
و اما به نظر می رسد که تفسیر سری رهبران هر دو کشور روسیه و گرجستان به تدریج پایان می رود و به این تلاش های میانجیگر رئیس جمهوری فرانسه نیکولای سارکوزی مساعدت می کند. سارکوزی شامی دیروز در حال وارد تیفلیس شد که در میدان نزد پارلمان گرجستان ده ها هزار نفر جمع آمده علیه حمله روسیه به کشور اعتراض می کردند. مذاکرات نیکولای سارکوزی و رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی تا یک پاس شب ادامه کرد و در پایان آن خبر داده شد که رهبر گرجستان با چاره‌های بیرون شدن از بحران در آسیای جنوبی که در جریان مذاکرات نیکولای سارکوزی و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در مسکو تهیه شده است در مجموع راضی است.
گفته می شود که با رضایت رئیس جمهوری روسیه به متن بعضی تغییرات وارد شده است و اما چگونه تغییرات هنوز روشن نیست. طبق این سند در منطقه آتش بس اعلان شده، نیروهای روسیه و گرجستان به موقعهای تا شروع جنگ برمیگردند و انتقال آزاد کمک بشری به منطقه را تامین میکنند. در سند همچنین گفته شده است که تا تهیه طرح درازمدت حل نزاع میان گرجستان و آسیای جنوبی، نیروهای پاسداری صلح روسیه در منطقه باقی خواهند ماند. یادآور می‌شویم چاره‌های بیرون شدن از بحران در آسیای جنوبی در جریان مذاکرات نیکولای سارکازی و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تهیه شدند. و اما با گفته تحلیلگران، با پذیرفته شدن این سند گمان است که آتش جنگ در منطقه خاموش شود. دیروز حتی بعد از آنکه دیمیتری مدودف درباره ختم عملیات نظامی حرف میزد، نیروهای کشور حمله به بعضی مناطق گرجستان را ادامه میدادند و افسران والا مقام وزارت دفاع روسیه نیز میگفتند که امر درباره ختم عملیات هنوز معنای قطع جنگ را ندارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
پس از گفتشونیدها در مسکو، پریزیدنت های روسیه و فرانسه دیمیتری مدودف و نیکولا سارکوزی طرح قطع خشونت ها در گرجستان را معرفی کردند. طبق این نقشه عبارت از 6 بند، روسیه و گرجستان باید نیروهای خود را به موضع های قبل از آغاز درگیری های هفته گذشته در آسیای جنوبی عقب کشند و مسئله مقام آینده آسیای جنوبی و ابخازستان، دو منطقه جدای خواه گرجستان، در سطح بین المللی بررسی گردد. مدودف بندهای سازشنامه را این گونه قرائت کرد:
первый не прибегать к использованию силы, второй окончательно прекратить все военные действия, третий свободный доступ.
Яком даст назадан базури, дувом قطع کامل همه عملیات حربی, سوم دسترسی آزاد به کمک های بشر دوستانه, چهارم بازگشت نیروهای مسلح گرجستان به جای استدایی میشون, پنجم بازگشت نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به خط قبل از شروع عملیات حربی. تا تشکیل فشنگ های بین المللی, نیروهای روسی پاسداری صلح چاره های الاوگی خواهند دید و ششم آغاز بررسی بین المللی مقام آینده آسیای جنوبی و ابخازستان و راه های تامین امنیت استواری آنها.
Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
چند ساعت پیش از این اعلامیه پرزیدنت روسیه به قطع عملیات حربی در گرجستان دستور داد. اما کاخ سفید میگوید با وجود اظهارات پرزیدنت روسیه درباره ختم خشونت ها در گرجستان, قطع عملیات حربی روسیه را در اینجا هنوز تصدیق کرده نمیتواند. این در حالی است که نایب سردار ستاد عمومی نیروهای مسلح روسیه آناتولی نوگوویتسین گفته است هرچند به جزبتام های ارتش فرمان آتش بس داده شد, این به معنای نخواهد بود که سربازان روسیه در گرجستان همه گونه عملیات خیش قطع خواهند کرد. مقامات گرجستان میگویند چندین منطقه کشورشان هدف بمباران قرار گرفته, حمله های زمینی نیز ادامه داشتند. با گفته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان, نزدیک به 100 هزار نفر بر اثر درگیری ها بی‌جا شده اند. شرکت بزرگ نفتی بریتیش پترولیوم میگوید انتقال نفت را به واسطه لوله ای که از قلمرو گرجستان میگذرد قطع کرده است. نماینده شرکت گفت خبر ندارد آیا لوله از بمباران های هواپیماهای روسیه آسیب دیده است یا نه. پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی در راهپیمایی ده ها هزار نفر در تیفلیس اعلام داشت آسیای جنوبی و ابخازستان رسما منطقه های اشغال شده و پاسداران صلح روسیه نیروهای اشغالگر نامیده خواهند شد. و همچنین گفت کشورش از جامعه دولت های همسود خارج خواهد گشت. در ملاقات با خبرنگاران ساکاشویلی گفت:
Georgia has never started it. Georgia would never start it. And again, we will. Nothing is lost.
این رو گرجستان سر نکرده است. هرگز گرجستان شروع نکرده است. و ما هنوز نباخته ایم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که گرجستان به پارچه ها تقسیم شود. سخن از میانجای قلمروهای گرجی است. سخن از خانه تاریخی گرجستان است.
We are talking about middle of Georgian territory. We are talking about historic the domain of Georgia.
و ناتو میگوید وعده قبول گرجستان به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی به جای خود باقی میماند و با وجود درگیری ها با روسیه گرجستان یک روز عضو این سازمان خواهد گشت.
ادامه حمله ها به گرجستان در پس منظر امر رئیس جمهوری روسیه برای ختم عملیات نظامی در آسیای جنوبی و محض همین ادامه درگیری ها سیاستمداران را برای تلاش جلوگیری از ادامه نزاع تحریک می دهد. نیکولای سارکازی بعد انجام مذاکرات با میخائیل ساکاشویلی خبر داد که امروز وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک نشست راه های بیرون رفتن از این بحران را بررسی می کنند.
در همین حال در رابطه با حل هر چه زودتر بحران در قفقاز اظهارات و بیانیه و دعوت ها زیاد صدا می دهند. اخیراً کاندالیزا رئیس وزیر خارجه امریکا خواستار ختم نزاع شد و همزمان اعلام داشت که کشورش از یک پارچگی که کشورش با یک پارچگی گیکو گرجستان ارج میگذارد. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما در شهر نیویورک لطیفی.
کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده امریکا امروز از روسیه دعوت کرد که به عملیات های نظامی در قلمرو گرجستان خاتمه بخشد. او همچنین از همه جانب های درگیر خواستار آتش بس شد. دعوت خانم رئیس همگی چند ساعت بعد از آن صدا داد که رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در مورد انجام عملیات نظامی مسکو در منطقه جدایخواه آسیای جنوبی تصمیم گرفت. خانم رئیس ضمن سخنرانی در واشنگتن گفت:
It is very important now that all parties ceasefire.
عین حال بس مهم است که همه جانب ها آتش بس کنند. گرجستان به آتش بس راضی شد. روس‌ها باید به عملیات های جنگیشان خاتمه دهند. آنها رسما اعلان کردند که عملیات نظامی را قطع میکنند و اما آنها باید به این عملیات نظامیشان فورا خاتمه دهند. رئیس افزود که امریکا با کوشش های دیپلماتیکش برای حل نزاع ادامه میدهد و با همه جانب های زیر دخل در تماس خواهد شد. و بار دیگر دیدگاه واشنگتن را درباره یک پارچگی گرجستان اظهار نموده گفت:
I want to make very clear that the United States stands for the territorial integrity of
من میخوام بسیار روشن عرض نمایم که ایالات متحده جانبداری یک پارچگی و صاحب استقلالیت گرجستان میباشد. ما حکومت از راه دموکراتی انتخاب شده این کشور و مردم آن را دستگیری میکنیم. در مورد کمک به شهر دوستانه و بازسازی گرجستان ما امکانات های خود را ارزیابی خواهیم کرد. اظهارات کاتب دولتی امریکا در حال پخش شد که مقامات گرجستان میگویند علی‌رغم وعده های مدودف حمله های روسیه دیروز هم ادامه داشتند. تیفلیس همچنین اعتراف کرد که بعد از پیشروی های جدای خواهان مجبور شد ارتشش را از آخرین پایگاهش در قلمرو دیگر منطقه جدای خواه رو به روسیه ابخازستان فراخواند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
دعوت کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده برای ختم نزاع میان روسیه و گرجستان. شنوندگان گرامی بار دیگر یادآور می شویم که شما مطالب مجله بامدادی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم مطالعه کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
بررسی موضوع نزاع در قفقاز در مجله بامدادی ادامه دارد. در حالی که گرجستان نزاع در آسیای جنوبی و ابخازستان را همچون تهاجم روسیه به قلمروش معرفی میکند، مقامات روسیه و مطبوعات دولتی این کشور این نزاع را همچون یک فاجعه بشری که مسئولش گرجستان میباشد به قلم میدهند. روحیه جنگی و وطن دوستی و تربیه چنین روحیه در این شب و روز به خصوص در رادیوها و تلویزیون های روسیه خیلی اوج گرفته است. ایروهای معلومات محدود درباره واقعیت تحولاتی که در صحنه درگیری ها میگذارند طبیعی است که به افکار جامعه در روسیه و پهنوی پسا شوروی تاثیر میگذارد. تفصیلات موضوع در گزارش میرزای سلیم پور.
روسیه فعلا در دو سنگر می جنگد. یکی همان سنگر جنگ های واقعی به خاطر از قلمرو ولایت های جدای طلبی آسیای جنوبی و ابخازستان بیرون کردن گرجستان است، اما سنگر دوم سنگر نبرد ایدئولوژی است. در پی شکست حمله نیروهای گرجستان و کسب دوباره نظارت بر آسیای جنوبی، مسکو با استفاده از رسانه‌های مهم خبری و نهادهای تبلیغاتی اش تلاش دارد از پاسخ سنگین نظامی اش علیه گرجستان دفاع کرده واقعیت‌ها را از دیدگاه برای خودش موافق با قلم دهد. از آغاز نزاع تفلیس اقدامات مسکو را همچون یک عمل تهاجمی علیه یک کشور مستقل بها می‌داد، اما دید مقامات و مطبوعات روسیه به این موضوع کاملا دیگر است. آنها نیروهای گرجستان را در قصد تخریب زندگی آسایشته مردم آسیای جنوبی متهم کرده می گفتند مسکو به خاطر نجات این مردم دست به یک عملیات بشر دوستانه زده است.
The city of Tsinvali, which is in the midst of a humanitarian nightmare, has again come under fire from Georgian forces. Three peacekeepers have been killed and 18 more wounded in the
این گوینده تلویزیون دولتی Russia Today در باره فاجعه بشری پیش آمده در Tsinvali پایتخت آسیای جنوبی، هلاکت سربازان حامی صلح، استفاده نیروهای گرجستان از بمب‌های خوشه‌ای و زیر آواری ساختمان‌های تخریب شده باقی ماندن شمار زیادی از اهالی آسایشته نقل می‌کند. این شبکه اقدامات تفلیس را با لحن باز هم شدیدتر حتی نسل کشی نیز عنوان می کند. تعبیری نسل کشی را به زبان مطبوعات منصبدارانی بلندپایه چون رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و سفیر مسکو در سازمان ملل متحد دیمیتری چورکین گذاشتند که نیز عملیات نیروهای گرجستان را نسل کشی خوانده، حتی خواستار تأسیس یک دادگاه بین المللی به خاطر محاکمه مسئولان این عمل شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از جمله گفت:
تی فرمی в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели...
اقدامات نیروهای گرجستان به نوعی بود که آن را به جز از نسل کشی چیزی دیگری نمی‌شود نامید، چون که این اقدامات مقیاس گسترده داشته علیه افراد الهیده، یعنی مردم غیر نظامی و نیروهای حامی صلح روانه شده بود. معلوماتی که ما میگیریم هاکیست که جنایات سنگین صادر شده است. آدمان را میکشتند، میسوزاندند، با تانک ها پخش میکردند، گلوی آنها را میبریدند.
جگلی، دویلی تانکمی، ریزلی گرل.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه. ولادیمیر لوکین مأمور حقوق بشری روسیه حتی تأسیس یک دادگاه بین المللی به خاطر محاکمه و مجازات افراد مسئول در کشتار مردم در اسیتیا جنوبی را پیشنهاد کرده است. مطبوعات روسیه در این شب و روز مالامال چنین بیانیه هاست و پی در پی نوارهای پر از ساختمان های تخریب شده، زخمیان جنگ، اطفال گریان اسیتین را به نمایش گذاشته، در ضمن از حملات و بمبارانی که نیروهای خود روسیه بالای شهرهای گرجستان انجام میدهند چشم میپوشد. مطبوعات روسی مسئولیت شروع نزاع را بر دوش تفلیس بار میکند و رهبران گرجستان را در فاجعه بشری پیش آمده در اسیتیا جنوبی مجرم شناخته، سزاوار احضار در دادگاه بین المللی میخواند. اما فیودر لوکیانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید:
любой такого рода конфликт воздействует на внутриполитическую обстановку.
چنین نزاع‌ها به وضع سیاسی داخلی تاثیر رسانده، احساسات و جارزنی‌های وطن‌دوستی را تشویق می‌کند. با نظر داشت معرکه ضد گرجی که ما دو سال پیش شاهدش بودیم، اگر نزاع در آنجا وسعت بگیرد، به نظر من رهبران روسیه را لازم است جهت پیشگیری از هر نوع حرکت‌های ضد گرجی در داخل کشور اقدام کنند.
فیودر لوکیانوف، تحلیلگر روس. خورشید عطاولو، سردبیر هفتنامه فرش چاپ دوشنبه، میگوید مطبوعات روسیه به خصوص تلویزیون های روسی در تاجیکستان همچنان یک منبع اصلی دریافت معلومات درباره رویدادهای گرجستان باقی موندند و روحیه جنگی که در لحن مطبوعات روسی در قبال این حوادث دیده و شنیده می شود، طبیعی است که به افکار جامعه در تاجیکستان نیز بی تاثیر نمانده است. به اعتقاد خورشید عطاولو، برداشت اکثر مردم از رویدادهای گرجستان بر پایه تنها معلومات است که رسانه های روسیه نشر می کنند.
بدبختانه انعکاسی این واقعه از انعکاس جنگ چچنستان با کلی فرق دارد. امروز اصلا واسطه های اخبار عامه روسیه از همدیگر خواه مستقل باشند، خواه دولتی باشند، همش گزارش آنها یکگونه است و در تصورات مردم تاجیک هم همین گونه پیدا می شود که گرجستان مثلا نیروهای پاسورسی روسیه را به هدف بمب باران قرار داده است و روسها جواب دادند، حالا که نماینده های گرجستان در این مورد کاملا اندیشه دیگری دارند.
خورشید عطاولو، خبرنگاری تاجیک. اما یوگنی ولک، رهبر بنیاد میراث در مسکو، میگوید اکثر مردم در داخل روسیه به رویدادهای اسیتیا جنوبی توجه زیاد ندارد و از مسائل سیاست خارجی کشور دیده بیشتر نگران مشکلات روزمره اقتصادی چون تورم و فقر میباشد. به این دلیل به اعتقاد بعضی تحلیلگران، سود سیاسی که روسیه از نبرد برای یک ولایت خرد جدای طلب گرجستان میبردارد در داخل خود روسیه چندان محسوس نبوده است.
نقش رسانه‌های خبری روسیه در به اصطلاح جنگ ایدئولوژی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ، موج 12226، رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه، خوجند باز 5 نفری دیگر، یک ساکن تاجیکستان و 4 چینایی به هلاکت رسیدند. چینایی ها متخصصان کارخانه طلای ظرفشان بودند.
گفته می شود که این پنجمین صدمه نقلیاتی در این شاهراه در یک ماهی اخیر است و تعداد قربانیان صدمه ها به 23 نفر رسیده است. یادآور می شویم بر اثر صدمه ای که در شاهراه دوشنبه خوجند در موضع باغ مراد ناحیه عینی چند روز پیش رخ داده بود، 18 نفر به هلاکت رسیده بودند. گزارش خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهینی روشن.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شاهروی خوجند دوشنبه 5 نفر کشته شدند. بابا باباخان و سرور کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین عاید به استخراج طلا در صحبت با رادیو آزاده گفت 4 نفر متخصصان کارخانه مجبور که شهروندان چین بودند و یک راننده شهروند تاجیکستان به هنگامی حرکت از سمت دوشنبه به سوی ناحیه پنجکه به صدمه دچار شدند که در نتیجه ماشین آنها بر رودخانه سرازیر شده و این 5 تن جان خود را از دست دادند. این به هلاکت رسیدگان تاریخ 10 آگوست تقریبا ساعت های 15:45 دقیقه نقطه انزاب را از سوی دوشنبه به جانب ناحیه عینی عبور نمودند و بعداً افسود و راننده تاکسی ها آنها را در قسمت شمال راه دوشنبه دیدند، ولی بعد از این گفتگو درباره این ماشین و طریق به فاجعه دچار شدن آن یگان معلومات عمیق دسترس نیست. آقای باباخان همچنین افسود که در حال حاضر از این 5 نفر به هلاکت رسیدگان جسد 3 نفر شهروند چین را از رودخانه زرافشان پیدا نمودند. این در حال است که نظر به گفته ملا مقیم دورانوف رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی این صدمه در شهرهای خوجند دوشنبه در طول یک ماه اخیر 5 صدمه بوده است. یک هفته قبل از این فاجعه در 197 کیلومتری شهرهای مزبور در موضع باغ مراد ناحیه عینی بر نظر یک صدمه دیگر دو ماشین سبوگرو و یک میکرو اوتوبوس و فاندریا فرو رفتند که در نتیجه 15 نفر کشته و 6 نفر با جراحات های وزنی و بیمارخانه بستری شدند. و از 15 مسافری کشته شده تا به این روز تنها جسد 3 نفر را از قعر دریا پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
باز یک صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند که منجر به هلاکت 5 نفر گردید. و حالا باری دیگر توجه شما را شنوندگان عزیز به سرخط اخباری جهان جلب میکنیم.
کاندالیزا رئیس از روسیه دعوت کرد که به عملیات‌های نظامی در قلمرو گرجستان خاتمه بخشد.
سرکزی و ساکاشویلی طرح چاره‌های بیرون شدن از بحران در آسیای جنوبی را در مجموع پذیرفتند.
امروز در روسیه روزی ماتم ملی اعلان شده است.
وزارت مالیه آمریکا علیه 5 شرکت ایرانی که در تطبیق برنامه هسته‌ای تهران دست دارند تحریم ها جاری کرد.
و وقتی که کبیزی هنرمند و آوازخوان معروف روس از اردن روسی دوستی رود افت. یادواری بود از سرخط چند خبری مهمی روز. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه
سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
ترانه بود از فرهاد دریا و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. به توجهی به همسایه های افغانستان چی پیامده به دنبال خواهد داشت؟ کارشناسان میگویند که کلید حل بعضی مشکلات افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی محفوظ است.
قرض بیرونه تاجیکستان باز هم افزایش یافت. آیا این واقعا هم به اقتصاد کشور تهدید جدی دارد؟
و نشریه های غربی چی می نویسند؟ آوازی قفقاز هنوز هم به صحیفه های داخلی این نشریه ها نکوچیده است. مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را من سید قاسم قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه برات یوسفی بردوش داریم. امروز چهارشنبه 13 آگوست سال 2008 میلادی است.
در حالی که جامعه جهانی از بد شدن وضع امنیتی در افغانستان ناراحت بوده به آن زیاد توجه میکند، منطقه آسیای مرکزی هممز با افغانستان کمان در کم به یاد اهل عالم میرسد. به این نقطه دو کارشناس امور منطقه مارتا اولکوت پژوهشگر بنیادی کارنگی در پشتیبانی از صلح بین المللی و یوهانس لین نایب سابق نایب پرزیدنت بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی اشارات کردند. در شماره امروز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال آنها گفتند که چنین بی‌اعتنایی به آسیای مرکزی خطای محض بوده شاید باعث کاملا نارام شدن افغانستان گردد. فشرده این مطلب رو از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
مؤلفان مطلب در وال استریت جورنال می نویسند دولت های آسیای مرکزی در تلاش های ایجاد امن و اعتدال افغانستان نقشی با اهمیت دارند. ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان پایگاه های ناتو را در قلمرو خود جای دادند. تاجیکستان و قرغیزستان اساسی منطقه‌ای بازار انرژی آسیای جنوبی برگزیده شدند تا برنامه بازساخت اقتصادی افغانستان را با نیروی برق تامین کنند. تحکیم مرزها در اینجا یگانه راه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. بدبختانه سران ممالک غرب تا حالا رژیم های ظاهرا معتدل این کشورها را به گونه ای که هست پذیرفته اند و برای دموکراتی شدن آنها فشار نمی آورند. یگانه استثناء ازبکستان است که همکاری غرب با این کشور پس از سرکوبی خونین تظاهر کنندگان بی‌سلاح در اندیجان در ماه می سال 2005 و سرکشی تاشکند از تحقیق بین المللی آن محدود گشته است. این مناسبت مشکل آفرین است، زیرا حالت فعلی قادر نخواهد بود از یک خطر موجوده منطقه جلوگیری کند. قرغیز ها در سال 2005 پرزیدنت خود اسکر آقایف را به دنبال انتخابات سوال برانگیز از مقامش برکنار کردند. تاجیکان در بهار و تابستان امسال با اعتراض از وضع زندگی خیش دست به تظاهرات خرد مقیاسی زدند که پس از ختم جنگ شهروندی در اینجا در سال 1997 مهمترین حادثه ها بودند. جزهای احتمالی ناآرامی سیاسی طرف بیشتر پدید می آیند. نرخ آسمانرسی مواد سوخت و بحران جهانی بانکی نیز به منطقه ضربه می زند. بحران مالی در قزاقستان که با افزایش سطح سربخش و سود وام های بین المللی با پسرفت جدی اقتصادی سبب گشت، شماری بزرگ قزاقها و مهاجران اقتصادی از کشورهای همسایه را از درآمد محروم کرد. منطقه اینچنین از خشکسالی های دوره‌ای مشقت می‌بیند. سطح آب در آبانبارها به پسترین درجه پایین است و از کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان به کشورهای پایان آب ازبکستان و قزاقستان از هر ساله دیده آبی به مراتب کمتر جاری می‌شود. علکه اعلان شده است که در تیرماه و زمستان مردم نیروی برق نخواهند داشت. اکثر کشاورزان حاصل کشتزاران خود را از دست دادند و یا از کشت خودداری کردند که کمبود خوراکواری را عمیق‌تر خواهد کرد. این حالت بر روابط بین کشورها تأثیر خواهد داشت. در گذشته برای آب و زمین میان قرغیزها و ازبکها و قرغیزها و تاجیکها زد و خوردها به عمل آمده اند. قزاقها و ازبکها خصومت دراز مدت دارند و همچنین تاجیکها و ازبکها نیز. شدت در بین تاجیکان و ازبکها مخصوصا در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان به اوج رسید، زیرا گروه های وحشت افکن ازبک در مناطق بی‌نظارت تاجیکستان پناهگاه یافته بودند. ازبکستان نیز به برخی از مخالفان دولت تاجیکستان پناه داده است. تا حال بین پایتخت های دو کشور پرواز هواپیما ناممکن است و در مرز بین آنها حادثه های ناگوار به عمل می آید. آشفتگی در آسیای مرکزی برای افغانستان پیامدی مرگ‌آور خواهد داشت. تغییر رژیم در قرغیزستان یا تاجیکستان مثلا میتواند حضور حربی ناتو را در این کشورها زیر سوال برد. تضعیف حکومت‌های فعلی تلاش‌های بین‌المللی را در پیشگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان ناکام می‌کند و این ممالک را به پناهگاه نو امن تروریستان تبدیل می‌دهد. با ذکر این معلومات مؤلفان می‌نویسند ایالات متحده و ناتو را ضرور است برنامه واقعاً منطقه‌ای بهبود را تهیه کنند. آن باید نقش بزرگتری دولت‌های آسیای مرکزی و همچنین روسیه و چین را در نظر داشته باشد. منطقه به آذوقه و کمک متمرکز فنی نیاز دارد تا به امنیت غذایی و منابع احیا شونده انرژی دسترسی یابد. جلب روسیه و چین وظیفه های ناتو در افغانستان و امیدهای ایالات متحده و اتحاد اروپا را به دموکراتیکانی منطقه خلل‌دار نمی کند. خلاص باید همان گونه غمخوری که امروز در حق افغانستان می شود به همسایگان آن نیز روا دیده شود، وگرنه خطر موجود است که تمام منطقه از گذشته دیده به مراتب ناامن‌تر و آشفته‌تر شود و طبعا افغانستان را هم به کام این هرج و مرج فرو کشد.
نگرانی کارشناسان غربی از بی‌توجهی به آسیای مرکزی، منطقه‌ای که برای نظم و ثبات افغانستان نقش چشمگیر دارد.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می‌کنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، حکومت برای پرداخت قرضهای وامهای دولتی در نیم سال اولی سال روان از بودجه کشور بیش از 22 میلیون دلار اختصاص داده است. این وزارت میگوید که حالا قرضهای بیرونه دولت تاجیکستان 1,252,000,000 دلار را تشکیل میدهد که آن به 29% تولیدات ناخالص ملی برابر است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بین‌المللی افزایش قرض بیرونه کشور از 25% تولیدات ناخالص ملی تهدید به اقتصاد کشور ارزیابی می شود. موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
بر اساس اطلاع وزارت مالیه، دولت تاجیکستان در مجموع برای پرداخت قرضه وام‌های خارجی خود از جمله قرضهای مستقیم دولتی، قرضهای مؤسسات و ادارات دولتی و قرضهای با کفالت دولتی در 6 ماه اول سال روان 23 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرضهای بیرونه دولت تاجیکستان در این مدت برابر با 29% تولیدات ناخالص ملی کشور شده است که کارشناسان آن را تهدید جدی به امنیت اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. حاجی محمد عمر خسروف دانشمند سرشناس رشته اقتصاد میگوید بر اساس معیارهای بین المللی در حالی که مبلغ قرضهای بیرونی دولت بیشتر از 25% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میکند اقتصاد آن آسیب پذیر و با خطر مواجه است.
با 1.25 میلیارد دلار رسیدن این قرض دولتی این خاص و خطر هم دارد. برای اگر ما از نظر بهتری اقتصادی نظر اندازیم وقتی که همه قرض از 25% مجموع محصولات جمعیتی گذاشتیم معنی آن را دارد که به دولت خطر اقتصادی تهدید کرده استاده است. یعنی دولت نمیتواند که بسیاری از برنامه های اجتماعی اقتصادی که در داخل دولت گذرانده میشن آن را اجرا کرد تواند.
آقای عمروف علاوه کرد افزایش قرضهای بیرونی تاجیکستان به این مقدار بزرگ نتیجه سیاست نادرست نهادهای ذی‌دخل دولت است که از ابتدا برای پرداخت آنها بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی ظاهر کرده اند، زیرا در صورت سری وقت و در مهلت پیش‌بینی شده پرداخت کردن آنها مبلغ به چنین رقم نمی‌رسید. از طرف دیگر می‌گوید دانشمند تاجیک شیوه استفاده قرضهای خارجی در نهادهای دولت تاجیکستان تقریبا بی‌نظارت بود و امروز که برخی از مؤسسات و نهادهای دولتی نظری بانک ملی در برابر سازمان‌های مالی بین‌المللی اظهار ندامت از استفاده نامفهوم وام‌ها می‌کنند، نتیجه همان مناسبت است. این در حالی است که تیمورعلی افغانوف سردار اداره قرضهای بیرونی وزارت مالی تاجیکستان بر این نظر است که حجم قرضهای بیرونی کشور که کارشناسان آن را تهدید به امنیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند آنقدر زیاد به حساب نمی‌رود.
قرض عمومی بیرونی جمهوری تاجیکستان اگر از 1 میلیارد هم زیاد شده باشد، لیکن نسبتاً به مجموع محصولات داخلی استوار بوده و به همه آن کریتریه های جهانی که برای مملکت های قرضشون کم دخول دارد، یعنی تاجیکستان به همین گروه مملکت هایی که قرضشون استوار بوده و به گروه مملکت های قرضشون کم داخل می شود. باید قید کرد که همه پرداخت قرض در سال 2008 پورا در اساس اون جدول هایی که ترتیب داده شدن به هر یکان سازشنامه قرضی در اساس هوایی ها پرداخت کرده می شود و تأثیر کلان به بودجه مملکت نمی رسونند.
در حال حاضر حجم قرض بیرونی تاجیکستان بر سر هر یک شهروند این کشور حدود 1800 دلار را تشکیل می کند. وزارت مالی تاجیکستان میگوید که دولت شروع از سال 2012 برای پرداخت قرضهای بانک جهانی، بانک اروپایی رشد، بانک اسلامی و اکسیم بانک چین آغاز خواهد کرد. ضمناً تاجیکستان در حال حاضر از بانک جهانی 352 میلیون دلار قرضدار است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قرضهای بیرونی دولتی تاجیکستان تهدید به اقتصاد کشور. شنوندگان ارجمند، با دیگر اخبار و بررسی‌های اقتصادی در ساعت دومی مجله بامدادی از ویژه گفتاری دنیای اقتصاد آشنا خواهید شد. حالا از همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان، مؤلف و مجری مجله دنیای اقتصاد می‌شنویم که در این نشر ویژه گفتار روی کدام موضوع یا موضوعهای مهم تمرکز شده است.
مجله دنیای اقتصاد امروز با موضوع سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان اختصاص دارد، همچنین مشکلاتی که سرمایه گذار خارجی در تاجیکستان با آن روبروست، از جمله فساد، دیوان سالاری و روشن نبودن قواعد فعالیت در تاجیکستان که در این باره صحبت های داریم با مقامات دولتی و کارشناسان. مقامات تاجیکستان گفتند که امسال فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان بهتر شده است و بیش از 100 میلیون سرمایه های خارجی به تاجیکستان وارد خواهد شد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف این ادعاها را نمیپذیرد. با گفته وی در حال حاضر سرمایه های خارجی به تاجیکستان سرازیر نشده است. البته سرمایه های خصوصی منظور آقای عمروف است، به این دلیل که با گفته وی در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در تاجیکستان فراهم نشده است.
تشکر ذوالفقار اسماعیلیان بود که ما و شما را با محتوای ویژه گفتار دنیای اقتصاد آشنا میکرد. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که دنیای اقتصاد در ساعت دوم مجله بامدادی در موجهای رادیوی آزادی صدا خواهد داد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
و اکنون از رویدادهای منطقه. در جنوب قزاقستان از ادامه فعالیت چند سازمان ثبت نام نشده مذهبی جلوگیری شد. آنها چگونه سازمانهای اند، کدام ارزش ها را تبلیغ میکردند و با کدام دلیل ممنوع اعلان شدند، از خبرنگار ما در شهر الماتو نصیب جانی امونی میشنویم.
به گفته میرزا احمد دویسینوف، کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه ابی شهر چیمکن، در قزاقستان جنوبی کارمندان دادستانی فعالیت مخفی جریان مذهبی مسیحی را آشکار کردند که اعضای این سازمان همه شهروندان خارجی بودند. آقای دویسینوف همچنین در رابطه افزود: کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه ابی شهر چیمکن اظهار کرد که این مشغولیت ها از جانب سویتلوما نام خانم روسیگی گزارانده شده. در آن 15 نفر شنونده را با اساس های دین مسیحی و راه های تبلیغ این دین در بین اهالی آشنا میکردند. آقای دویسینوف افزود که به جز سرورانی سازمان، باقی شرکت کنندگان مشغولیت شهروندان ازبکستان و همه ازبک بودند.
15 граждан республіки Узбекистан, і всі узбеки.
ولی سروران این گروه به تاکید کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه برای راه اندازی فعالیت مبالغی خیش اجازه نگرفته بودند و سازمان آنها رسما ثبت نام نشده بود. از این خاطر همه اعضای این سازمان با حکم دادگاه به جوابگیری ماموری کشته شدند و من بعد آنان از قزاقستان بیرون کرده می شوند. در همین حال در قزاقستان غربی نیز از فعالیت غیرقانونی طبیبی نمایندگان جریان مذهبی الیا آیت جلوگیری کرده شد. طبق اطلاعی دادستانی کلی کشور، این جریان مذهبی به صفای خیش جوانان و نسل کلانتان را جلب نموده، در بین آنها احساس بدبینی همه مذهب ها را تبلیغ می نمودند و از آنها دعوت می کردند که به خدا باور نکنند و از خدمات رسمی طبی دست کشند. از سوی دیگر در اطلاعی آمده است که سروری فرقه مذهبی به طور غیر قانونی به تابعات آدمان مشغول شده، با آنها وعده داده است که همه بیماریشان را دوا خواهد کرد. شوین فعالیت فرقه مذهبی که به آن شهروند فاطمه کتویی و رهبری میکند به صحت آدمان خطر به وجود میآورد. از این خاطر برای غیرقانونی به طبیبی مشغول شدنش طبق حکم دادگاه سرور فرقه به جوابگیری ماموری کشته شده به مبلغ زیاد جریمه کرده شد. طبق اطلاعات رسمی الان در قزاقستان فعالیت گروه های تبلیغاتی بیشتر گردند و طور نینیل فاکینه سروری کمیته هلسینکی آید به حقوق بشر میگد تا دو سه ماهی سال روان از کشور 23 مبلغ استرداد کرده شد. ولی به اندیشه خانم فاکینه در بعضی اوقات کارمندان نهادهای انتظامی علیه این گروه های مذهبی طبق قانون رفتار نمی کنند. آنها وقتی بازداشت مبلغان را حتی مجبور نمی سازند که ثبت نام شوند و یک بار می گیرند و استرداد می کنند. این در حال است که چنین برخوردی کارمندان پلیس به گفته اهل نظر به معیارهای بین المللی آزادی وجدان که به انسان فعالیت آزادی مذهبی می دهد مطابقت نمی کند و این یک نوع عدم مراعات به آزادی شخص است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
جلوگیری از ادامه فعالیت چند سازمان ثبت نام نشده مذهبی در جنوب قزاقستان.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و اکنون بیایید همراه ببینیم که نشریه های غربی چی می نویسند. طبر معمول قبل از برنامه همکارم برات یوسفی این نشریه ها را ورق می زند و یا وارد سامانه های اینترنتی نشریه ها می شود تا مهمترین و جالبترین مطالب را پیدا کند و در اختیار شما شنوندگانی ارجمند گذارد. و از این رو حالا از برات می خواهیم بگوید که روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند. برات، امروز هم نشریه ها به بررسی باران در قفقاز و تنش میانی مسکو و تفلیس در رابطه به قضیه اسیتی جنوبی و ابخازستان اولیت دادند؟
بله، درست است سید حسین. هنوز هم موضوع جنگ در اسیتی شمالی داغ‌ترین موضوع روز و سرخط مطالب نشریه های غربی و امریکایی است. روزنامه واشنگتن پست خبر داده است که حمله به گرجستان ادامه دارد. با قبلی روزنامه هرچند دیروز پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف اعلام داشت که روسیه عملیات نظامی را قطع و به منطقه تا شروع جنگ مستقر گشته نیروهایش برمیگردد، اما همزمان حمله به گرجستان قطع نشده است و می نویسد نظامیان روس حتی قلمرو گرجستان را بمباران کرده ایستادند. روزنامه معتقد است که این است عملکرد رژیم روسیه در تمام بحران اسیتیای جنوبی. سخنش از عملش فرق میکند، نوشته است واشنگتن پست و افزوده است عمل روسها خارج از معیارهای بین المللی است. لا رپوبلیکای ایتالیوی نوشته است واقعه میخائیل ساکاشویلی روسیه تلاش سرنگون کردن حکومت گرجستان را دارد. روزنامه از قبل رئیس جمهوری گرجستان مینویسد پس از حمله به شهر گوری روسها احتمال تفلیس را هدف قرار دادند و افزوده است روسها ما را در شروع جنگ متهم میکنند، ولی در 12 ساعت 500 تانک و 25000 سرباز را چی گونه به جنگ آماده کردند. و قبل روزنامه رئیس جمهوری گرجستان این عمل روسها را حمله از قبل طراحی شده روسها با هدف سرنگون کردن حکومت گرجستان عنوان کرده است و می نویسد زیرا روسها وجود حکومت دموکراتی و مستقل در مرز خود را تحمل کردن نمی خواهند. وال استریت جورنال در رابطه با بحران اسیتیای جنوبی می نویسد هر قدر تانک های روسیه به گرجستان عمیق‌تر وارد می شوند، جامعه جهانی حقیقت شبیه ناپلئون خودخواهانه ولادیمیر پوتین را همون قدر بیشتر درک می کند. با نوشته روزنامه پوتین با دریافت مقام سروزیری از طریق افتریتری در زمان پرزیدنتی لختک مانند می خواهد حکمرانی روسیه در قلمرو اوراسیا را از نو احیا کند. روزنامه می نویسد که بحران در اسیتیای جنوبی این عملی بی‌پرده رژیم پوتین و نخستین عملیات نظامی روسها خارج از مرز روسیه پس از سقوط دولتی شوروی است. با قول وال استریت جورنال حمله روسها به گرجستان شپوت برای ناتو است و در پاسخ باید این سازمان نظامی به روسیه جوابی سازوار دهد. روزنامه بریتانیایی تایمز بر این است که صرف نظر از دعوت گرجستان، واشنگتن در قضیه اسیتیای جنوبی موقعی دوگانه دارد. با نوشته روزنامه هرچند میخائیل ساکاشویلی سالهاست که کوشش تحکیم همکاری با ابرقدرت آن سوی اقیانوس را دارد، اما همه کمکی از آمریکا دریافت کرده گرجستان چند اظهارات به عنوان روسیه است و خلاص. و افزوده است معلوم نیست که ایالات متحده آمریکا به جز از سخن چی چیزی را باز استفاده خواهد کرد. روزنامه فرانسوی لموند از بحران اسیتیای جنوبی خلاصه کرده است که برای بار اول پس از جنگ اسسر در افغانستان مسکو رسما بمباران کردن کشوری صاحب استقلال را آغاز کرد. عملیات نظامی روسیه می نویسد روزنامه دوره نوی تاریخی پس از شوروی را باز می کند. به نویشته روزنامه اکنون فرصت برای روسیه جهت رو آوردن به اصول رادیکالی فراهم آمده است که به نظر می رسد هدف اصلیش قاطعانه سد گذاشتن و گسترش ناتو در شرق و شستن به آبروگی نظامی سالهای 90 روسیه می باشد. لموند این وظیفه ها را اهداف سیستمی بنیادکرده پوتین عنوان کرده است. و فرانکفورتر روندشاوی آلمان از جنگ تبلیغی در بحران اسیتیای جنوبی خبر داده است و قبل روزنامه تماشابینان شبکه های تلویزیون روسیه که از سوی کرمل اداره می شوند در رابطه با این جنگ معلومات خیلی کم ولی تبلیغات بزرگ دریافت می کنند. روزنامه نوشته است شبکه تلویزیون روسیه نواری گریه اطفال و زنهای اسیتیای جنوبی و قربانی های را به تکرار نمایش می دهد و آن را همه را به حمله گرجی ها عنوان می کند. همچنین به اعتقاد روزنامه در مورد شماره قربانیان اکثرا معلومات نادرست پخش میکنند. گرجی ها نیز می نویسد روزنامه با تحریف دلیل ها شروع از ایده های رئیس جمهور ساکاشویلی که گویا گرجستان هدف حمله روسیه قرار گرفته است شروع کردند.
تشکر برات یوسفی بود با چشمانداز به چند مطالب مهمی نشریه های غربی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون از اخبار بازی های المپیک تابستانه در پکن. موجدان تاجیک انور یونسف بعد پیروزی از بالای حریفش از افریقای جنوبی به دور نوبتی مسابقه خود راه یافت. امروز باز چند ورزشگری تاجیک با قوا آزمایی ها برای دریافت مدال های بازی های تابستانه المپیک همراه می شوند. این و دیگر رویدادهای مهمی بازی های المپیک را از شارح ورزشی ما نرزالله لطیف بشنوید.
ما مشتزنی تاجیک انور یونوسف دیروز در بازی‌های 29 تابستانه المپیک پکین در سبقت بوکس در وزن تا 51 کیلو در اولین دیدار خود بر جکسن چاو که از آفریقای جنوبی از روی خالها با حساب 9-1 پیروز گردید و به دور بعدی راه یافت. انور یونوسف بر رادیوی آزادی گفت:
закончил спорт интернат, учусь в физкультурном институте, третий курс.
من مکتب اینترنت جمهوریوی تمایل ورزشی را ختم کرده ام. حالا در بخش سوم دانشکده ورزش تاجیکستان تحصیل میکنم. با باکس از خردسالی شوق و رغبت زیاد داشتم. بنابر این برای صیقل دادن مهارت خود در مکتب مخصوصی باکس شهر دوشنبه تمرین میکردم. یک ارزوی من به دست آوردن راه خط المپی بود که عملی گردید. ارزوی دوم من به دست آوردن مدال المپی می باشد.
одну мечту исполнил пока, завоевал путёвку. вторая мечта вот завоевать медаль на олимпиаде.
ولی پهلوانی تاجیک شیرعلی بازاروف در سبقت گوشتی جودو ناکام گشت. وی در رقابت ها در وزن 81 کیلو در دور اول از گوشتگیری توگو کوامی ساچا دنانیون شکست خورد. در این وزن اولی بیستچوفی آلمانی با عنوان قهرمانی دست یافت. چبولی کیم از کوریای جنوبی جای دوم، تیاگو کامیلوی برزیلی و رامان گونتیکی اوکراین جایهای سوم را کسب کردند. ورزشکاری دیگری تاجیکستان سرگئی بابیکوف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 50 متر بین 45 نفر به جای 43 دست یافت. در همین حال در حساب عمومی دسته‌ای تیم منتخب المپی چین با کسب 20 مدال، 13 طلا، 3 نقره و 4 برنجی در جای اول قرار گرفته است. تیم ایالات متحده آمریکا با کسب 21 مدال، 7 طلا، 6 نقره و 8 برنجی در جای دوم است. دسته کوریای جنوبی با کسب 12 مدال، 5 طلا، 6 نقره و 1 برنجی در جای سوم می باشد. عموماً در این حال ورزشکاران 46 کشور جهان صاحب مدال‌های المپی گردیدند. از بین سابق کشورهای اتحاد شوروی از همه بیشتر روسیه 8 مدال به دست آورده است و جای نهم را کسب کرده است. آذربایجان با 1 مدال طلا 13 است. قزاقستان با 1 مدال نقره در جای 24 قرار دارد. تیم‌های ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین که یک تایی مدالی برنجی دارند در جای 35 قرار گرفتند. امروز پهلوان نعمت الله اسران قلوف در سبقت گوشتی جودو در وزن تا 90 کیلو و شیرعلی دوستیف در سبقت بوکس در وزن تا 48 کیلو بر رقابت ها شروع خواهند کرد. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های بازی های تابستانه المپی و از ضمن امروز دسته فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی برای دریافت جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر دهلی با دسته صاحبان میدان هندوستان وارد سبقت می شود. تیم پیروز برای شرکت در بازی های قهرمانی آسیا را خط می گیرد. تفصیل این خبر در مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد و حالا باشد بار دیگر سرخط اخبار مهمی این بامداد. کاندالیزا رئیس از روسیه دعوت کرد که به عملیات نظامی در قلمرو گرجستان خاتمه بخشد.
سرکزی و ساکاشویلی طرح چاره‌های بیرون شدن از بحران در آسیتیای جنوبی را در مجمع پذیرفتند.
امروز در روسیه روز ماتم ملی اعلان شده است.
وزارت مالیه آمریکا علیه 5 شرکت ایرانی که در تطبیق برنامه هسته‌ای تهران دست دارند تحریم‌ها جاری کرد.
و وقتان که کبیزه هنرمند و آوازخوان معروف گرجی از اردن روسی دوستی روتافت. و شنوندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان نشری اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی.
بله، با پایان نشری اول یعنی برنامه های ما ادامه دارند و بعدی چند لحظه نشری فشرده اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز رو میشنوید.
و اما این همه البته بعد از پخش یک پاره ترانه.
چشمانی قشنگ به تو اسیرم، بیای امشب درو خوشت بگیرم. تو میرانی 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 تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی گلچرا دیمی کنی فادو از منی